بکنیم فاسفات 950، توتال بیلیروبین 8 و بیلیروبین دایرکت 4 گزارش شده. آی جی ام آنتی اچ ای وی بیمار نگتیو بوده و گاما گلوبولین هم 3 گزارش شد. در گذشته هم یک نوبت همچین حملاتی رو بیمار ذکر میکنه که درمانی دریافت نکرده. سونوگرافی بیمار هم نرمال بوده. بهترین اقدام از بین گزینه ها رو شما عزیزان باید انتخاب میکردید. گزینه اول اندازه‌گیری آما، گزینه دوم اندازه‌گیری اچ پی آنتیژن، گزینه سوم سونوگرافی داپلر سیستم ورید پورت و گزینه چهارم هم انجام فیبرو اسکن. سر میزنیم سامانه پیامک 3102 تا ارتباطمون با طراح کیس برقرار بشه. گزینه چهارم فیبرو اسکن گزینه هست که آبیش جعفری از اصفهان برامون ارسال کرده. یکی از همکارانمون دکتر دهقان، ایشون گفتن گزینه اول اندازه‌گیری آما گزینه صحیح. گزینه اول رو هم 918-791-68 ارسال کردن و گزینه دوم رو 915-359-72. ۹۳۷-816 گزینه سوم انتخاب ایشون. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان از سر سوانی پیمکی 3102. اما ارتباط تلفن مجدد با آقای دکتر طاهری برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام مجدد و شب بخیر. آقای دکتر طاهری
سلام، شبتون بخیر.
سلام مجدد دارم خدمتتون آقای دکتر.
زنده باشید، متشکرم، در خدمتتون هستم.
ما در فواصل برنامه پیمک‌ها رو مرور می‌کردیم، گزینه‌ها تنوع‌های زیادی داشت در انتخاب شنوندگانم. برای ما از سوال بفرمایید و پاسخش بودن 8 دقیقه فرصت داریم.
سوالی که مطرح کرده بودم برخورد با یک بیمار مربوط بیماری هستش که با ایکتر یا زردی به کلینیک مراجعه میکنن. نکته مهمی که برای ما وجود داره یکی توجه به جنسیت بیمار هست. یک سری بیمار در آقایون بیشتر هست، یک سری بیمار در خانم ها که این باید توجه میکردن عزیزانی که به تست رو میخواستن جواب بدن که ما بیماری که معرفی کرده بودیم یک خانم بود. در این حال نکته که مهم هستش اینه که ما در برخورد با شخصی که زردی داره باید ببینیم که الگوی افزایش آنزیم‌های کبدیمون به چه سمتی هستش، که در این بیمار آلکالی فسفاتاز نسبت به AST و ALT بیشتر افزایش یافته بود و برای ما یه پترن کولستاز و یه درگیری مجاری صفراوی رو مطرح میکرد که این رو باید دقت میکردن. و در این حال افزایش یافتن بیلیروبین وقتی از نوع دایرکت یا نوع مستقیم باشه این هم بیشتر برای ما کولستاز رو مطرح میکنه. و در کولستاز برای قدم بعد برای اینکه ما پی ببریم که چه خبری هست و چه اتفاقی افتاده بهترین اقدام انجام سونوگرافی هستش که ما سونوگرافی میکنیم و در این حال بعد با توجه به سونوگرافی اقدام بعدمون انجام میدیم. اگر در سونوگرافی نجاری متصل باشه، یعنی در مسیر ما شاید یک انسدادی داشته باشیم، شاید در مسیر یک کانسر پانکراس اتفاق افتاده باشه، شاید یک سنگ CBD باشه و این باعث اتساع مجاری صفراوی شده باشه، که قدم بعدی عمدتا انجام یک CT یا یه تصویر برداری مثل MRI MRCP هست. ولی در این بیمار که مجاری نرمال بودش و هیچ اثری از اتساع مشاهده نمیشد، قدم بعدی برای ما فکر کردن به یکی از بیماری هایی هستش که عمدتا در خانوم ها رخ میده و با نام قدیم به نام پرایمری بیلیاری سیروزیس یا سیروز صفراوی اولیه میشناختیم و الان در حال حاضر اسمش تغییر کرده با توجه به این که بیشتر مجاری صفراوی داخل کبدی رو درگیر میکنه به نام کولانژیت صفراوی اولیه یا همون PVC میشناسیمش. برای تشخیص این بیماری اندازه‌گیری یک تستی داریم به نام آنتی میتوکندریال آنتی‌بادی که گزینه الف مد نظر بود اندازه‌گیری آما.
درست. آقای دکتر، ما اگر که سونوگرافی رو بخوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم یا اصلا پاروکلینیک، چه چیزهایی ممکن بود که تو گزارشاتمون باشه؟ البته توی این سوال نرمال
بود. در این سوال نرمال گزارش کرده بود. نکته ای که خیلی برامون مهم هستش اینه که باید حتما به سونوگرافی دقت بکنیم. یکی این که کبد رو چجوری برای ما گزارش میکنه خیلی برامون مهم هستش. گاهن اگر کبد بزرگ باشه، هپاتونزالی باشه، یه سری تشخیص افتراقی هم مطرح هستش. و یا اگر کبد کوچیک شده باشه، کرش شده باشه، به سمت سیروز رفته باشه، یه سری تشخیص ها رو برای ما مطرح میکنه. و دقت کردن به مجاری، اینکه مجاری داخل کبدی متصل هستش، مجاری خارج کبدی متصل هستش، اینها هم برای ما خیلی اهمیت داره و حتما باید ما به این موضوع دقت بکنیم. اگر مجاری متصل نباشه دیگه بیشتر ذهنمون به سمت باید بیماری هایی بره، مثل همین سیروز صفراوی اولیه، یا اینکه شاید گاهن هپاتیت های آ هم خودشونو با یک الگوی کولستاتیک در سنین جوانی و در سنین بزرگسالی خودشون نشون میدن. این هم باید دقت بکنیم و حواسمون بهش خیلی جمع باشه. و در این حال شرح حال داروی بیمار هم برای ما بسیار مهم هستش، چون عمدتا داروهایی که برای لاغری و داروهای هربالی که استفاده میشه به صورتی که عطاری ها میفروشن، داروهایی که به صورت غیر مجاز فروخته میشه حالا برای چاقی و لاغری، اونها هم گاهن میتونن این الگو رو تقلید بکنن و نشون بدن.
بله. آیا من از فرصت استفاده کنم خیلی کوتاه در حد فقط اشاره کردن از درمان هم برای ما چند نکته رو بفرمایید؟
برای درمان این بیماری در حال حاضر دارویی که در بازار ما در دسترس است، ما از اسیدهای صفراوی سالیسی استفاده میکنیم که با نام UDCA یا اوستدوزیکلیک اسید ما این رو میشناسیم. این دارو رو ما این دارو رو میتونیم برای این بیماران استارت بکنیم و در این حال در بیماران سیروز صفراوی اولیه خیلی خوب به درمان جواب میدن. و نکته که خیلی برای ما مهم هست اینه که سیروز صفراوی اولیه یا همون کولانجیت صفراوی اولیه ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی میتونه به عنوان سندروم اوورلپ با هپاتیت اوتوایمیون داشته باشه. پس اگر در این بیماران ما در سیر درمان دیدیم ACLT شون افزایش پیدا کرد یا الگو به سمت هپاتوسلولر هست، باید حتما به بیماری هپاتیت اوتوایمیون دقت داشته باشیم. شاید اوورلپ این دو تا سندروم باشه، ولی کن درمان اصلیش همون داروی اورتودزوکسیکولیک اسید یا UDCA هستش. ما این بیماران رو تحت درمان میذاریم و فالوآپمون هم با آلکالین فسفاتاز هستش که انتظار داریم که کاهش پیدا کنه و کاهشش نشون دهنده پاسخ به درمان هستش.
بسیار خیلی سپاسگزارم آقای دکتر طاهری از توضیحاتی که فرمودین. امیدوارم شنوندگان و همکاران هم در بالین استفاده کرده باشن و حتما اگر که همچین بیماری دیدن یادشون میفته که آقای دکتر برامون توضیح دادن. سپاسگزارم آقای دکتر، از شما خداحافظی میکنم.
زنده باشی، شب شما بخیر. خدا
امشب همراه ما بودید با سپهر دانش. توضیحات آقای دکتر طاهری رو در مورد کیسی که مطرح کردن با هم شنیدیم. گزینه اول گزینه صحیح بود، امیدوارم شما از بین اون افرادی باشین که گزینه صحیح رو انتخاب کردید. و گفتگویی داشتیم با آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال کنه کشور، که در مورد سازمان انتقال خون برای ما صحبت کردن و روز جهانی اهدای خون توضیحات خیلی مسرت بخشی داشتن. امیدوارم شنیده باشید. اگر از دست دادید یا دوست دارید توصیه کنید به همکارانمون، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید برنامه امشب رو. و از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم شبهای آینده هم ما رو در سپهر دانش دنبال کنید. شب خوبی داشته باشید، آرام و شاد در کنار خانواده و خدا نگهدار.
ثانیه با غزه.
رهبر انقلاب براءت از جلادان غزه به جهان تسری یابد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت کنگره عظیم و پرشکوه حج، گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را دو جانب فریضه حج خواندند و با اشاره به فجایع غزه که در تاریخ معاصر بی‌نظیر است تأکید کردند براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش به خصوص آمریکا امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و به آحاد مردم تسری یابد. در طول 8 ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، نیروها و خودروهای امدادی همواره جزو اهداف صهیونیست ها بودند.
جمعی مرکبت مصرف
آمبولانس ها مشخص هستند و علامت دارند و بر اساس توافق 4 ژنو باید محافظت بشن، اما نظامیان اسرائیلی عمدن اونا رو هدف قرار میدن.
صدای کودکان غزه را این بار در کلمبیا بشنوید. دیوارنگارهای حمایت از فلسطین دیگر مختص به میدان انقلاب تهران نیست، بلکه به پایتخت کلمبیا هم رسیده است. جدیدترین نظرسنجی‌های انجام شده از میان فلسطینیان ساکن در نوار غزه و کرانه باختری نشان دهنده افزایش 8% حمایت از حماس در میان فلسطینیان است. و یک جهان حامی فلسطین. ادامه اعتراض‌های مردمی در کشورهای کانادا، مغرب، آلمان، یمن و انگلستان علیه نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه.
غزه تنها نیست.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جهیزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره
خب.
تنوع زیاد وسایل داره،
اقساطی که هر طور دلت خواست داره
خب.
تو بودی همه جهیزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ملت ایران احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
منتخب مردم.
همه چی خواسته بودش.
برای انتخابی درست.
انتخابی درست.
منتخب مردم. مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، همراهان برنامه منتخب مردم. دوستان عزیز، امروز هم از 9:10 تا 9:55 با این ویژه برنامه انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری در خدمت شما هستیم. الان موضوع رو اعلام نمی کنم، چون همونطور که میدونید تا انتخابات 12 روز مونده با امروز، و اگه پایان تبلیغات رو بر اساس ملاک قانونی مد نظر قرار بدیم فقط 11 روز فرصت دارید. دوست دارم که در این فاصله یه قدری راجع به این با هم صحبت بکنیم که قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشیم، شما برای کاندیدای مورد نظرتون صرف نظر از اینکه اسمش چیه، چگونه تبلیغ میکنید، به چه علت به او رأی میدید، در واقع این فرصت رو دارید، 11 روز فرصت دارید که بین این 6 تن هر کدوم مد نظر شما هست براش تبلیغ بکنید. حالا میگم خدمتتون چرا، همراه باشید. رهبر انقلاب در دیدار مدال‌آوران المپیادهای علمی تاکید کردند برای انتخاب خوب ببینید چه کسی به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تر است. خب همونطور که تیتر این خبر میگه، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای تاکید کردند در انتخابات بسیار مهم پیش رو در درجه اول افزایش مشارکت مهمه، بنابراین لازمه در محیط‌های کاری، دانشجویی و خانوادگی هر چه میتونید بیشتر تلاش بکنید و ضمناً در المپیاد دانش آموزی، دانشجویی داخلی و جهانی کسانی که من جوان نخبه انتخاب شده بودن و خدمت رهبری رسیدن بهشون گفتند که کشور به خیزش علمی نیاز داره و این شور و نشاط انتخاباتی میتونه سرآغاز این خیزش علمی باشه. پس برای همینه که در آغاز برنامه منتخب مردم از رادیو سلامت که به طور زنده تقدیم شما میشه تاکید مجدد داشتیم تو این فرصت 12 روزه تا پایان تبلیغاتم فقط 11 روز، البته برای کاندیدای مورد نظرتون چگونه تبلیغ خواهید کرد، چرا به او رأی خواهید داد، دوست داشتید این رو هم به ما پاسخ بدید. حالا میریم سراغ موضوع اصلی امروزی برنامه که سلامت.
این انتخابات که در پیش روی ماست، اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه.
8 تیر ماه، روز خلق حماسه دیگر.
یک شنبه 27 خرداد ماه 1403، تا زمان برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری 12 روز باقی مانده است. برنامه منتخب مردم، رادیو سلامت، موضوع جای خالی خدمات توانبخشی در نظام سلامت. توانبخشی یک حوزه علمی بسیار گسترده در زمینه خدمات و درمان محسوب می شود. بررسی سهم خدمات توانبخشی از نظام سلامت نشان می دهد با وجود چالش بیماری های مزمن، افزایش جمعیت سالمندی و صرفی نیاز به استفاده مستمر و هزینه های بالای خدمات توانبخشی، جایگاه این خدمات همچنان در نظام سلامت ایران مورد توجه قرار نگرفته است. وجود 11 میلیون افراد ناتوان و کمتوان در جامعه نشان دهنده حذف چالش‌های پیش روی آنهاست. مطابق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و از کار افتادگی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت در این اصل مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی ویژه‌ای برای یکایک افراد کشور قائل شود. و اینک در آستانه برگزاری 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری انتظار می رود رئیس جمهور منتخب توجه ویژه‌ای به بهبود خدمات توانبخشی در جامعه داشته باشد تا مسیر تعالی سلامت استمرار خدمت ادامه یابد.
من انتخاب می کنم برای نشان دادن یکدلی و همبستگی و قدرت کشورم.
مقام معظم رهبری هم فرمودن که شرکت حداکثری مردم باعث میشه که نظام تقویت بشه. وظیفه خود میدونم که شرکت با.
بسیار خوب، همراه هستید با منتخب مردم از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت و هم اکنون ارتباط ما برقرار است با جناب آقای دکتر محمد رضا واعظی مهدوی، عضو محترم شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و آرزو میکنم انشالله این تحرک و تلاش برای آگاهی بیشتر مردم برای انتخاب کاندیدای اصلح بتونه که آینده خوبی برای دولت ما تضمین بکنه.
آقای دکتر مهدوی عزیز، با توجه به اینکه سطح در واقع خدمات سلامت از ابتدا که پیشگیریه و بعد به درمان میرسه و بعد از اون به توانبخشی میرسه، همیشه انگار نسبت به اون توانبخشی تحلیلیست بوده، یه جور غفلت رخ داده، میخوام از حضورتون بپرسم که در برنامه هفتم توسعه باید چگونه در واقع بحث های مربوط به خدمات توانبخشی دیده بشه و دولت آینده ما چگونه بایستی روی این قضیه ریل گذاری بکنه تا بتونه این همه در واقع بگیم کمبود رو برطرف کنه، گرچه فرهنگ سازی در جامعه هم مهمه. یعنی تک تک ما و شنوندگان خوب رادیو سلامت که الان میشنوند، اگر از بین کسانی هستند که دارای معلولیت هایی مثل کمبینایی، نابینایی یا معلولیت های جسمی حرکتی هستند و با برنامه ما همراه هستند، میدونن من چی دارم میگم. این فرهنگ سازی برای تک تک اون افراد مهمه. کسانی هم که این معلولیت ها رو ندارن، مد نظرشون باشه نقش اونها کمتر از نقش وزارت بهداشت نیست. آقای دکتر، چگونه ریل گذاری بکنه دولت آینده؟
بعد دقیقا همینجور که گرابانی توضیح دادید آقای دکتر ریاحی، واقعا هدف نظام سلامت ارتقاء سلامت و ارتقاء سلامت در واقع نیازمند برنامه ریزی توی سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی هست. ولی خب ما شاهد این هستیم که اغلب مردم و به تبع اون مثلا فرض کن چون دیدگاه ظاهری مردم به مسئولین منتقل میشه، به درمان توجه دارن، هم پیشگیری رو فراموش میکنن هم توانبخشی رو فراموش میکنن.
درود بر شما.
و خب ما قبلا راجع به اهمیت پیشگیری صحبت کردیم، اما واقعا توانبخشی هم اهمیتش کمتر از پیشگیری نیست. یعنی خب امروزه هم در تدابیر مختلف درمانی توانبخشی بسیار مهمه، هم در مورد به اصطلاح کسانی که دچار معلولیت شدن. خب بالاخره بیماری یکی از عوارض بیماری معلولیت هستش، یعنی کم شدن کارایی اشخاص. ها این میتونه از مثلا فرض کنید که کاهش دید تا کاهش تحرک تا پادرد تا احیانا معلولیت های شدیدتر، خدای نکرده قطع نخاع، نمیدونم به اصطلاح انواع معلولیت های جسمی و حتی اختلالات روحی که میتونه بازهای معلولیت خودش باشه رو شامل بشه. به همین دلیل هست که توانبخشی برای اینها بسیار مهمه. خب امروزه شما میبینید که مثلا یه وقتی فردی ممکنه که بیماری قلبی داشته باشه، شما اون رو مثلا عمل جراحی بکنی یا استنت بذاری، به اصطلاح اون کاردیوتراپی در واقع اون فعالیت توانبخشی قلبی بسیار رکن مهمی داره. من فکر می‌کنم توی ایران تا به حال مراکزی برای این کار خیلی خیلی معدود اگر ایجاد شده باشه ایجاد شده.
یعنی درمان انجام میشه ولی توانبخشی بعد از اون از یاد میره، از قلم میفته،
اون درمان فاقد کارایی میشه
با اون همه هزینه و دردسر.
با اون همه هزینه ها میلیون ها تومان که گاهی وقتا ده ها میلیون گاهی وقتا داده میشه برای پروسس اون مثلا مفاصل، ولی اون کاری که باید برای توانبخشی بعد از در واقع جراحی و گذاشتن اون پروتز انجام بشه انجام نمیشه. رضا فرد با همه این کاری که کرده هزینه که کرده و ریسکی که تحمل کرده باز همون پا درد رو داره. در مورد چند انواع بیماری ها، خب الان واقعا ما مواجه هستیم که نان کامیونیکبل دیزیز، یعنی یا بیماری های غیر واگیر، یک معضل بسیار مهمی در جوامع امروز بشری هست. جامعه امروز ما هم که در مسیر سالمندی هست، در واقع این قبیل بیماری ها، یعنی بیماری های غیر عفونی، یه معضل مهمی خواهد بود. بیماری های مثلا مشکلات ناشی از سالمندی و متاسفانه هنوز اون سرمایه‌گذاری های لازم روی مثلا توان بخشی جامعه سالمند اونطوری که باید و شاید انجام نشد. خب ما سالها دوران جنگ تحمیلی رو داشتیم، بله. و تعداد زیادی از عزیزترین و فداکارترین جوانان ما دچار مثلا معدودیت شدن، جانباز شدن، ترکش خوردن، قد اندام پیدا کردن، نمیدونم به سلام. خب اینها البته بنیاد شهید و بنیاد جانبازان خدماتی رو دارن میدن، ولی عمده خدمات هم باز در این حوزه هم از قسم خدمات درمانی هست.
آقای دکتر باز مهدوی، امروز فرصت ما محدوده. من میخوام ازتون خواهش کنم با توجه مقدمه خیلی خوبی که فرمودید، مشخصا توی یکی دو جمله ما بگید که دولت آینده چگونه ریل گذاری بکنه، اینو بگید ممنون میشه.
طبیعتا ورود به اصطلاح خدمات توانبخشی به بسته خدمات بیمه‌ای یه استراتژی بسیار مهمه.
درسته؟
حمایت‌های مالی برای بیماران از این موضوع، حمایت از احداث مراکز توانبخشی و ارتقاء دانش این کار، که خب این حمایت ها میتونه از طریق زمین و نمیدونم وام و تسهیلات و اولویت بخشی به ایجاد این مراکز باشه و ارتباط برقراری ارتباط اونها با بیمه همونجوری که عرض کردم. و سومین کار مهمی که باز انجام بشه در زمینه فرهنگ سازی و آموزش هایی هستش که به سطح خانوار بایستی داده بشه، چون توانمند سازی و به اصطلاح این موضوع در خانواده ها موضوعیت داره، حتی در اشخاص سالم این توانبخشی ها موضوعیت داره. روی کرد توانبخشی اجتماع محور سال هاست که در واقع تجاربی در این مورد انجام شده در سازمان بهزیستی و این روی کرد هم انشالله گستی یک بستر و یک محوریتی رو پیدا کنه در اقدامات و فعالیت‌های مربوط به توانبخشی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر واعظ مهدوی، عضو محترم شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت از فرهنگستان علوم پزشکی که با ما بودید. خدا نگهدارتون تا فردا و برنامه دیگه. اما برنامه ما ادامه داره. ما مقدمه رو از آقای دکتر گرفتیم با سه محور: تامین بودجه، احداث مراکز توانبخشی و مهمتر از این دو، فرهنگ سازی برای خدمات توانبخشی، که انشاءالله در بخش های بعدی با کارشناسانی که از این حوزه ها اومدن بیشتر بحث میکنیم.
هشتم تیر ماه، روز خلق حماسه‌ای دیگر. ما بر آن عهد که بستیم
برانیم هنوز.
منتخب مردم.
ما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، تقاضا میکنیم این مملکت فقط ببینه تو خونه‌ها دارو پره، هر دکتری میدی یه مش دارو بهت میده، میاری تو خونه نمیدونی اینها چیه. تو رو خدا فقط رو این کار کنی.
خواستم درباره این بگم که رئیس جمهور آینده باید به فکر مستضعفان باشه، اینه که حقوقاشون کمه. الان بیمارستانایی که میخوای دولتی بری که 4 ماهه 6 ماهه نوبت میدن، اگر این دکترای معمولی بخوای بری که ویزیتاشون 200-300 تومنه، با این حقوقای 4-5 تومنه چجوری میتونی دکتر بری؟
من تقاضا دارم که قبلا هم پیشنهاد داشتم که ما میرفتیم پزشکای متخصص، پزشکا برای ما یه نسخه میکردن، یه دونم آزمایش برای ما مینوشتن بعدا انجام بدین. حالا این مشکل شده برای ما، برای اینکه ما 10 روز میگذره اون آزمایش دیگه از بین میره، دوباره باید بریم یه پولی به دکتر بدیم اون آزمایش برای ما بنویسه.
منتخبی از دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب رادیو سلامت بود در حوزه‌های مختلف سلامت. شما هم با ما مشارکت داشته باشید. شماره تلفن 30102 2265